البته به شما تقدیم خواهیم کرد. همراه ما باشید و بشنوید. سپاسگزاریم که امروز مرداد ماه، دوم مرداد ماه 1402 هم به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید. در کنار شما هستیم با آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تک شما مخاطبان محترم، عزیز و ارزشمندمون. از مجموع برنامه های بخش اول برنامه گفتاورد باقی است که همین ساعت 13:32 به شما تقدیم میشه.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شنوندگان محترم رادیو تهران، همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند برنامه گفتاورد. نمیدونم در جریان هستید یا نه، یک مناسبتی در تقویم ما گنجونده شده تو روزای گرم تابستون به نام روز کارآفرینی. در این باره امروز میخوام در فرصت 24-5 دقیقه برنامه صحبت بکنیم. مهمان محترمی دارم در استودیو که ایشون هم جوونن. خیلی خوشحالم از اینکه با یک دکترای حوزه کشاورزی صحبت میکنم، چون خیلی ها به فکر کارآفرینی در حوزه صنعت و استارتاپ و به اصطلاح اینا هستن، ولی ما در برنامه گفتاورد گفتیم که قدری متفاوت به موضوع نگاه بکنیم. جناب آقای دکتر میثم اشتری، سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما آقای حسینی
بزرگوارید. خیلی ممنونم وقت گذاشتین آقای دکتر برای این گفتگو. به من بگید که دکترای تخصصیتون دقیقاً در چه زمینه‌ایه؟
بنده دکترای فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغی رو دارم در خدمت
نستم. یعنی برای پایداری بیشتر بعد از برداشت این شکلیه. ما خیلی دورریز محصولات کشاورزی داریم بعد از برداشت، نزدیک میگن 35 درصدش رو دور می‌ریزیم.
35 درصد محصولات کشاورزی ما متاسفانه از بین میره و این میشه به سمت صادرات هم بره که متاسفانه رعایت نمی‌کنن.
حتی همین 35 درصد رو برای بازار داخل هم نگه داریم، به نظر من خیلی به نفع جامعه است. یعنی ما بالاخره از آبیاری و کود و نیروی انسانی و انرژی خورشید و همه اینا استفاده میکنیم که 35 درصدش متاسفانه
اون هزینه گزافی که از بین میره بابت این مسئله خیلی بالاست.
قابل توجهه. چقدر خوب که در این زمینه متخصصای مثل شما هستن. حالا اصلا وارد بحث نشده، اینو اول ازتون بپرسم، راه حلی وجود داره واقعا براش؟ مثلا بعضیا میگن که آقا اشعه‌ای بتابونیم از مثلا پرتوهای انرژی هسته‌ای. دست کم اینو راجب سیب زمینی چون شنیدم، مثلا در کرمانشاه گفتن که همچین خطی وجود داره، ماندگاریشو بالا میبره، ولی راجب مثلا سبزی و سیفی چطور؟
من راجب میوه خودم رو پس از برداشت انار کار کردم. خب. پرتودهی گامات سازمان انرژی اتمی انجامش دادیم و هم از نظر ماندگاری میوه انار به قولی مدتی موند و هم اون ببینید انار 3 تا 4 ماه افزایش عمر پس از برداشتش هست.
خب
ولی با پرتودهی گاما این به مدت 5 تا 6 ماه میره. این میتونه مثلا برای بازار حتی شب عید ما هم انار استفاده بشه. بعد پرتودهی گاما و تو بحث پس از برداشت ما تیمارهای مختلف داریم برای افزایش عمر میوه ها و سبزی ها، مخصوصا سبزی قدیه یا گوجه سیفیجات.
بله.
تیمارهای مختلفی هست و کشورهای مختلف دارن بر اساس این تیمارها کار میکنن. ببینید تو کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته میان به صورت محصولات آماده برداشت بهش میگن، یا فرش کات،
یعنی
محصولات بریده شده، یعنی دونه دونه میفروشن، مثلا هندونه رو قاش شده میفروشن.
آره من دیدم تو اروپا. آره. یا مثلا گوجه فرنگی یه دونه میفروشن،
یه دونه میفروشن، اینا رو میگن محصولات آماده به مصرف یا به صورت فرش کات استفاده میشه. تو این زمینه ها خیلی به قول دانشگاه ها کارهای مناسبی انجام دادن، ولی خب به سمت تجاری سازی نمیره.
فرهنگ ما تو ایران اجازه نمیده که این کارو بکنیم. یعنی من مثلا میرم توی مغازه‌ای، اصلا روم نمیشه کمتر از 2 کیلو مثلا خرید بکنم.
دیگه آره. میام اونا در اساس نیازشون این اجناس رو میخرن. یه جا مثلا کشور خارجی یکی از دوستان رفته بود، میگه ما یه 10 کیلو نگرفتیم آوردیم خونه، گفتن داری خودکشی میکنی. یعنی انقدر مثلا به سلامتیشون اهمیت میدن، ولی ماها نه، متاسفانه به سلامتیمون تو بخش اهمیت فضایی توجه نمیکنیم.
خانواده‌هامون پر جمعیت، هزار ماشاءالله، یه هندوونه بگیریم برای یه شب نشینیمون کافیه دیگه. هر کی 2 تا قاچ بخوره تمومه. من اینو میخوام بپرسم، این سبد مصرفی ما باید تغییر بکنه یا نه اونجا خیلی الان مقتصد شدن و این شکلی دارن نگاه میکنن به موضوع؟
من نظرم اینه که باید ما الگوی مصرفمون رو تغییر بدیم. الگوی مصرفمون واقعا بره به سمتی که در حد نیاز اون خرید کنیم. گاهی وقت از حد نیاز بیشتر خرید.
آره خب. آره.
این یه نوع هم اسرافه، هم به قولی
هدر رفته. آره سرمایه هم هست دیگه. خیلی خوب یاد گرفتم، ممنونم از شما. برگردیم سر موضوع اصلی برنامه، هرچند چند دقیقه هم گذشت. امیدوارم شنوندگان محترممون هم استفاده کرده باشن. خب آقای دکتر اشتری، در حوزه کشاورزی به نظرتون همچنان با در نظر داشتن همه چالش‌ها، چالش فرسایش خاک، چالش به خصوص کم آبی که در فلات ایران وجود داره، همچنان فرصت برای کارآفرینی هست در کشور ما؟
بله، ببینید کشور ما قطب اصلی کشاورزی تو دنیاست. به ذرس قاطع من میتونم این حرفو بزنم.
هنوزم با تحقیقاتی که دارم،
با همه مشکلاتی که وجود داره، کشور ما ببینید تابستونش استانهای شمالی، شرق، غرب شما میتونید بکارید، زمستونش تو استانهای جنوبی میشه کش کرد، در صورتی این که برنامه الگوی کش داشته باشیم. متاسفانه تو کشور ما الگوی کش مناسب وجود نداره. ببینید هر استان ما الان میتونه یک پتانسیل تولید کننده یه محصول باشه. ببینید مثلا استان خراسان تولید کننده زعفران باید باشه، یعنی فقط برای زعفران باید به اینا مجوز بدن.
خب
استانهای غربی کشور ما برای میوه‌های مناطق معتدله مناسب هستن، مثل سیب، مثل آلو، مثل زردآلو. استانهای شمالیمون هم میوه‌های مرکبات و کیوی و
پرتقال و بله
این مسائل، و استانهای جنوبی کشور هم میتونن برای بخش سبزی و سیفی و گل‌های زینتی مناسب باشن. یعنی اگر یک برنامه ریزی درست و درمون از سازمان جهاد کشاورزی انجام بده، ما به بهترین شکل ممکن میتونیم این کار انجام بدیم. البته باید استانها رو نگاه کنن، هر استانی بر اساس نیاز آبیشون محصول کش کنه.
ببینید حرفتون درسته، ولی این در حوزه ملیه، ولی اون کشاورز محترمی هم که بالاخره یک کشتی میکنه منتظر یک آیدی خوبه دیگه، چون یه فصل احتمالاً میتونه برداشت کنه، به غیر از جنوب کشور که حالا احتمالاً دوبار میتونن برداشت بکنن. اون بنده خودم خانواده داره، زندگی داره، باید یه طوری برداشت بکنه که یه سالش رو کفاف بده لااقل.
خب اینا عرض کردم بستگی به اون برنامه‌ریزی الگوی کشتی داره. متاسفانه یه سال مثلا شما نگاه کنید سیب زمینی کیلو خیلی میره بالا، بعد سال بعدش همه میکارن، سیب زمینی ارزون میشه، کشاورزا ضرر میکنه. این حوزه اقتصاد کشاورزی باید، من میگم باید بریم به سمت یک الگوی کشت مناسب.
خب ببینید
کشاورزم ضرر نکنه.
چالش همینجاست. شما فرض بفرمایید که مثلا ما، چون چند وقت پیشم با یکی از عزیزان دیگه صحبت میکرد، میگفتن ما ماهواره داریم، الان میتونیم کاملا سطح زیر کشت کشور رو حساب کنیم، بگیم آقا اینقدر هکتار گندم، اینقدر مثلا سیب زمینی، اینقدر پیاز، اینقدر گوجه، اینقدر هرچی. کشاورز محترم ما به هر دلیلی خودش تصمیم گرفته یه محصول دیگه ای بکاره. اینجا نمیشود کشاورز رو اجبار کرد که شما حتما باید محصولی که به تکلیف کردیمو بکاری. چالش از اینجا شروع میشه. اون یه محصول دیگه میکاره، همسایه‌اش هم میگه خب پس منم یه چیز دیگه میکارم، و این تعادله به هم میخوره.
ببین کشورهای در حال پیشرفته یا کشورهای پیشرفته مثل هلند و نیوزلند و کشور آمریکا، اینها اومدن به کشاورزشون میگن که آقا شما بر اساس نیاز کشتی من، مثلا میگن آقا جون کشور ما ذرت رو مثلا 20,000 تن نیاز داره.
خب
بعد به یکی از ایالتاشون میگن آقا شما ذرت بکارید، من خرید تضمینی میکنم ازتون، بازارت با من، خریدت هم با من، شما اینو بکار. این الگوی کش و این که کشاورز رو مجاب میکنی که بکاره، این مناسبه. ولی تو کشور ما اینجوری نیست. ببینید تو کشور ما تو زنجانش هم دارن برنج میکارن، تو شمارش هم دارن برنج میکارن،
تو اصفهان هم شنیدم یه جاهایی برنج
برنج میکارن و این اصلا آسیب میزنه به بخش کشاورزی ما. متاسفانه به همین صورت رفته. الان هم ما احساس خطر باید بکنیم تو بعضی موارد. مثلا من خدمت عرض کنم که هر کشوری برای خودش یه میوه ملی داره.
خب میوه ملی ما چیه؟
میوه ملی ما انار و پسته است.
چقدر جالب.
ولی میوه ملی الان نیوزلند کیویه، ژاپن خرمالوه و هر کشوری الان مثلا لهستان میوه ملیش سیبه.
چقدر جالب.
بعد اینا یه روز خاصی رو دارن، برای اون جشن میگیرن، مراسم برگزار میکنن. حالا من به شما یه چیزی بگم که تا 2 سال آینده 3 سال آینده این میزان سطح زیر کشت ما هم در انار و هم در پستر متاسفانه دست خواهیم داد.
ای بابا.
کشوری مثل چین و ترکیه الان
پیشتازن.
ما الان تو زعفران هم
کم کم داریم عقب میفتیم.
کم کم داریم عقب میفتیم.
چون شنیدم افغانستان اون طرف ورود
کرده. بله افغانستان داره پیشی میگیره از ما از نظر الگوی کشتی تو زعفران متاسفانه.
خب آخه میدونید چه ما وقت اگر اینا رو نمیکاریم چی میکاریم دیگه بعد جاش؟ یعنی خالی میمونه ظرفیتش؟
نه
یا این
خالی
نمیمونه.
اونا کشتشون رو افزایش میدن، سطح زیر کشتشون رو افزایش میدن که از ما جلوتر داره میزن. مثلا شما فکر کن سطح زیر کشت 20 ساله توی زعفران ما مثلا 20,000 هکتاره
و همونطور
همون 20,000
هکتار
مونده دیگه، یعنی افزایش پیدا نکرده. ولی یه وقت چی میاد سطح زیر کشت رو میکنه 40,000 هکتار. خب این معلومه که افزایش پیدا میکنه.
خب آقای دکتر الان دوباره یه چالش دیگه ای وجود داره با این وضع کم آبی، چون شما اول صحبتتون گفتید که حتی با این وضع کم آبی ما میتونیم یعنی به عنوان یکی از داشته های بزرگمون روی حوزه کشاورزی تمرکز بکنیم، این یه جورایی به نظر با هم در تناقض میاد.
ببینید تو بحث کم آبی ما تو دانشگاه بهش میگیم تنش خشکی.
بله.
تو گیاه ها الان خوشبختانه ژنوتیپ هایی پیدا شدن که مقاوم به تنش های خشکی است. شما هر گیاهی رو نگاه کنید تو تحقیقات هایی که تو دانشکده کشاورزی صورت گرفته هر گیاهی یه ژنوتیپ های خاصی به مقاومت به تنش خشکی وجود داره.
چقدر جالب.
و خب میگم متاسفانه
تو ایران هم وجود داره.
تو ایران هست اتفاقا، تو کارهای تحقیقاتی که تو کشور ما صورت گرفته الان خیلی از اقوام مثلا گردو ما تنش خشکی مقاوم شده، خیلی از محصولات کشاورزی ما الان به تنش خشکی مقاومن.
عالی.
ولی متاسفانه چون رابطه بین صنعت و دانشگاه وجود نداره،
همون همیشگی
این رابطه وجود نداره، اینا تو همون دانشگاه مونده و بیرون نیومده و الان گیاهایی رو داریم که ما واقعا مقاوم به هم بیماری‌ها هستن، هم تنش خشکی هستن، هم تنش شوری هستن. چون ما تنش شوری هم یکی از مشکلات حدیدمون تو کشور هست. میگم این واقعا ژنوتیپ ها وجود داره ولی رسیدگی نمیشه دیگه.
آقای دکتر صنعت و کشاورزی باید بیاد دنبال دانشگاه، یا دانشگاه بالاخره از اون حصار دانشگاه باید بیرون بیاد و بیاد بگه که آقای جاد کشاورزی من این محصول رو دارم، آقای کشاورز محترم اینو دارم، یا بره مثلا یه مزرعه‌ای رو خودش اجاره بکنه، یک باغی رو مثلا بگیره با هزینه خودش بکاره، بعد به عنوان نمونه موفق بیاد بگه آقا ببین این مثلا همون نمونه‌ای که من تو دانشگاه کار کردم، با 1/10 اون آبی که شما صرف کردید مثلا من همین محصول رو به دست آوردم. کدومش؟
آقای حسینی ببینید کشاورزی که 40 ساله داره یه راه رو میره به صورت سنتی، سخت قبول کنه من بگم آقا این شما مثلا این بذر رو نکار، بیا این بذری که من میگم به تو بکار.
خب
خیلی سخته، یعنی اینو جا بندازی تو جامعه کشاورزی، جا انداختنش فوق‌العاده سخت.
عجب.
این بچهای ترویج کشاورزی اینو متوجه میشن که من عرایز بنده رو. این که اون موضوع دوم که شما فرمودید که یه الگوی کشی بله. که باید باشه که خودمون بکاریم بگیم آقا جون این عملکرد بله. وجود داره، مردم هم برن به این سمت که این عملکرد وجود داره. ببینید جای تأسف داره که من بگم مثلا گل لاله بومی ایرانه. خب نام بله. علمیش میشه لیلیوم پرسیکا، یعنی اصلا برای فارس هاست. شما من بگید پیاز گل لاله رو من از کجا میارم؟
نمیدونم شما
بگید. از کشور هلند. چیزی که عجب. بومی منه، خب اندمیک کشورمه و نام علمیش هم حتی منحصرم برای ایرانه، من دارم از کشور هلند میارم.
چرا؟ یعنی در طول سالیان موفق شدن که پیازو ببرن اونجا؟
پیازاشون رو بردن، اصلاح کردن، اصلاح نژادی کردن، به بهترین شکل ممکن لاله داره در میاد
و خیلی هم بازار مالی بزرگی.
بله الان ببینید اقتصاد هلند داره به سمت اقتصاد برتر داره میشه، فقط هم تو بخش کشاورزی داره کار میکنه
و گل و گیاه،
فقط هم تو بخش گل داره کار میکنه. من عرایز اولم گفتم که ما ایران کشوریه که 12 اقلیم داره و میتونه تو هر زمینه‌ای مثل هلند باشه.
عجب.
مثل هلند واقعا باشه، اصلا ما نیازی به نفت نداریم. اگه تو بخش اقتصاد کشاورزی و کشاورزی با برنامه ریزی درست کار کنیم اصلا نیازی به نفت نداریم. یعنی مردم خودشون به قولی میکارن، خودشون درآمدشون رو دارن، به راحتی هم زندگی میکنن.
خیلی خوبه. میدونید این در تئوری فوق‌العاده است و شنیدنش هم حتی خوشاینده، ولی در عمل یه ذره دوچار مشکلیم دیگه. حالا ببینید، چون شما بخش قبلی گفتید که کشاورزای محترم بعضا مقاومت دارن درباره اینکه یه بذری رو یا یک زرعی رو حتی عوض بکنن، و اینا من قبول دارم، خود ما هم حتی تو زمینای کاری خودمون همینطوری هستیم، ولی وقتی خب ببینه که آب نیست، مثلا نصف مزرعش میسوزه، او بنده خدا متقاعد میشه که بیاد از این فضا استفاده. حتی در نوع آبیاری
ببینید، من
تو روستاهایی که مثلا آذربایجان رفتم، پدرم اصلا مال اونجاست، مثلا جوی آبی وجود داره که شما میخواید مثلا چه میدونم سیب زمینیتون رو آبیاری بکنید، انقدر زمین تشنه است، وقتی نوبت آب مزرعه شما میشه نصف آبو همون مسیری که خودش تشنه است میبلعه، یعنی آبی به زمین نمیرسه. خب بعد اونجا کم 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 من الان دیدم که شروع کردن اون شبکه رو دارن اصلاح میکنن، سیمانی کردن اون جوی آبو که آب کامل وارد مثلا مزرعه بشه. اینا چیزاییه که به نظرم جواب میده.
جواب دادنش که جواب میده. عرض کردم که باید وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم رو انجام بده. ببینید الان کشاورزی ما و آبیاری ما تو این کم آبی به صورت سنتی و کرتیه.
بله.
ولی کشورهای دنیا الان نگاه کنید، آبیاری زیر سطحی دارن، یعنی اصلا زیر خاک دارن آبیاری میدن برای گیاه به صورت خیلی پیشرفته. اونها کجا ما کجا؟ واقعا اصلا آدم نگاه میکنه میبینه که پیشرفته ترین و مدرن ترین ابزارالات کشاورزی رو دارن، ولی ما نداریم.
آقای دکتر یه پرسشی، مثلا چون شما گفتید که آبیاری زیر سطحی دارن، مگه فناوریش خیلی چیز عجیبیه که ما نداریم؟
نه.
پس چی؟
ما برنامه ریزی نکردیم دیگه. ما عرض کردم که یه مسیر رو رفتیم جلو. الان تو دانشکده کشاورزی هم آبیاری داره غرقابی انجام میگیره. یعنی شما فکر کن به این حالت اصلا دیگه عادت کردن، یعنی این حالت آبیاری غرقابی، آبیاری که به قولی هست، در صورت اینکه اگه ما مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش این فرهنگ سازی رو تو جامعه رو هم انداختیم که آقا مالش بکش، آبیاری قطره‌ای بکن، اینجوری محصول دو برابر میشه، عملکردت میاد بالا، الان مشکل کم آبی واقعا نداشتیم.
بله.
ولی خب طرف میاد یه کرتی درست میکنه، کل آبو میذاره اونجا غرقابی میکنه، معلومه آب از بین میره دیگه.
خب راه حلش به نظرتون چیه؟ چون شما فارغ التحصیل دانشگاه هستین، ببینید بالاخره حاکمیت بعضی وقتا مشکلاتی داره، از جمله حالا اعتبار. برنامه ریزی رو با کارشناسان محترم که صحبت میکنه میگن آقا برنامه ریزی شده است. من چون خیلی وقتا با مسئولین محترم صحبت میکنم، آقا قرار بود انقدر اعتبار اختصاص بدن، مثلا اختصاص ندادن، این کار قرار بود اتفاق بیفتد، مجلس مصوب بکند، یا کرده یا نکرده، بالاخره اتفاق نیفته. ولی یادم میاد که چند دوره قبل، در یادم اگر باشه دقیق اشتباه نکنم، مثلا دوره که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری بودن، این آبیاری قطره، چون اون موقع درآمد نفتی کشورم خیلی خوب بود، این آبیاری قطره‌ای خیلی دنبال شد و حتی مثلا بخش زیادیش رو دولت وام میداد که کشاورزا برن زمین رو تجهیز بکنن، از محل افزایش درآمد اقساط رو بپردازن. ولی با این حال بازم خیلی استقبال نشد. میدونید چرا؟ من فکر میکنم که این حالا در کنار اختصاص این اعتباره، فرهنگ سازی یا حتی بعضا اجبار باید اتفاق میافتاد، این محقق نشد.
ببینید الان مثلا ما یه سمی داریم به نام دیازینان.
خب
این حشره کشه.
بله.
بعد کشورهای آمریکایی، اروپایی و کشورهای پیشرفته، تو کشورهای پیشرفته هم نه، کشور افغانستانم اینو ممنوع کرده.
چرا؟
به خاطر سرطان‌زا بودن. الان ببینید تو بخش امنیت غذایی که ما داریم الان به خاطر افزایش بیماری سرطانی به خاطر همیناست.
عجب.
یعنی انقدر میاد که شبا سم میزنه به خاطر اینکه مغزش از بین نره، به بدن ماها ضرر میرسونه.
عجب.
ببینید این رو تو کشورهای اروپایی ممنوع کردن، گفتن آقا هر کسی بزنه اصلا اجناسش رو نمیخریم، نمیدونم بالاخره
بایکوتش میکنن. بله
بایکوتش میکنن، ولی تو کشور ما این وجود نداره متاسفانه. الان باید کشاورز رو اجبار کنید، اجبارم نه ها، میتونید طرحهای تشویقی کنید. آقا دولت بگه که من محصولات شما رو بیمه میکنم، شما بجاش بیا از این روش کشاورزی که من میگم استفاده کن. این خب بالاخره کشاورز راغب میشه.
بله، به راه حل جایگزین باید بدیم، حالا صرفا اجبارم که جواب نمیده. خب و اون موقع فکر میکنه که کم کم ما مثلا موفق میشیم که بتونیم همچین آفتهایی رو، در واقع این سموم رو مثلا بتونیم حذف کنیم.
بله الان ببینید نمونه هایی داریم که ما حتی محصولاتی که میخوایم صادر کنیم به کشورهای دیگه به خاطر اینکه اون استانداردهای لازم رو نداره از ما قبول نمیکنه.
بله بله. یه مدتی معروف بود دیگه، در پسته آفلاتوکسین مثلا میگفتن که زیاد سطحش اجازه
بله.
نمیدادن.
ببینید اصلا اینکه برای سلامتیمون و امنیت غذاییمون فکر بشه نشده.
متاسفم.
کشاورزی ارگانیک الان تو دنیا مطرحه ولی تو کشور ما مطرح نیست. همه جوره به قول این متاسفانه از هر زمینه نگاه میکنید این مشکلات وجود داره.
آره بعضی وقتا نمیدونم حالا این صحبت‌ها گاهی وقتا ناراحت میکنه آدمو، ولی گفتنش به نظر من ضروری تر از اینه که ازش بگذریم و سکوت بکنیم. به هر حال باید این اتفاق یه روزی اگر دیر باید محقق بشه در جامعه.
امیدوارم یه تلنگری بخوره به مسئولین کشاورزا.
فکر میکنی همه، آقای دکتر فکر میکنی همه چیز به عهده مسئولینه؟ یعنی ما، من شهروند، من مصرف کننده محصول، دیدید بعضی وقتا یه مطالبه‌ای در جامعه به وجود میاد، اون آقای مسئول، ببخشید صریح دارم میگم، حالا ممکنه کسی هم بشنه بهش بر بخوره، اون آدم مسئول از ترس میزش، از ترس رسانه، از ترس فشاری که ممکنه یه جایی خبرنگار رو گیرش بندازن ازش سوال کنن، میره بالاخره این موضوع رو حلش بکنه. ما از این وری امتحان نکردیم، ما همیشه گفتیم آقای مسئول باید بری انجام بدی، او بنده خودم تو گیرودار اداری گفته میشود نمیشود گذشته. مطالبه اگر در جامعه به وجود بیاد به نظرتون این نتیجه رسیدنش نزدیکتر نیست؟
مطالبه بشه. بله متاسفانه میگم مردم ما هم حالا نمیدونم.
خب من و شما باید بهشون اطلاع بدیم دیگه.
بله.
آره من شهروند سرم که دائم تو گوشی هست از این اطلاعات دریافت بکنم چه اشکال بله. داره جایی نیست به نظرم، یعنی مرکزی وجود نداره که اطلاعات این شکلی به مردم
داره
بده.
دیگه. این خلأ وجود داره متاسفانه. متخصصین کشاورزی ما هم تو این زمینه کمکاری دارن میکنن. اینو رو بقولی باید اینجا اعتراف کنم.
زنده باد، ممنونم. دو سه دقیقه زمان داریم، دوست داشتم راجب کارآفرینی صحبت کنم ولی بحثمون به جای بدی هم نرفت. خب با همه این چالش ها فکر میکنید که کشاورزی ما همچنان ظرفیت ایجاد شغل رو داره؟ چون عددی که در حوزه صنعت میگن برای ایجاد اشتغال عدد بسیار بزرگیه. مثلا دیروز پریروز جایی شنیدم 11,000 میلیارد تومان یه جایی در حوزه صنعت سرمایه گذاری شده، معتقد بودن 9,000-10,000 نفر مثلا ایجاد اشتغال خواهد داشت. عدد خوبیه ولی اون پولی هم که اونجا رفته 11,000 میلیارد تومان هم عدد بزرگیه. تو کشاورزی هم اینطوریه؟
ببینید ما زمین های سطح زیر کشتمون خیلی بالاست. خب
در کل کشور؟
در کل کشور.
بله
آمار دقیق و من حضور ذهن ندارم بگم خدمتون، ولی سطح زیر کشی که ما داریم من به شما قول میدم هیچ جوونی بیکار نمیمونه. اگه واقعا
یعنی فقط در حوزه کشاورزی،
فقط در حوزه کشاورزی. ببینید تو حوزه سبزی صیفی میتونن وارد شن، تو حوزه گیاهان زینتی میتونن وارد شن، تو حوزه گیاهان آپارتمانی میتونن وارد شن، تو حوزه دام و طیور میتونن وارد شن. ببینید انقدر بخش کشاورزی
ظرفیت داره. بله
ظرفیت داره و اون پهناش بزرگه، میشه اشتغال زایی رو به این سمت برد و به قولی، ولی متاسفانه اون سرمایه اصلی و اولیه ما وجود نداره.
آقای دکتر همه مشکل الان سرمایه گذاریه. فرض کنیم الان یه جوونی، یه عزیزی، یه بزرگواری، یه شهروندی این حرف رو شنید که کشاورزی ظرفیت اشتغال همه جوره داریم، گفتین دیگه گیاه زینتی داریم، نمیدونم هرچی، دام و طیور رو، همه چیز. الان میخواد بره سراغ یک کسب و کاری، فارغ از سرمایه که حالا هممون تو همه کاری گیر سرمایه هستیم، بانک هم قفل زده روی منابعش دیگه. چه شکلی باید این کار انجام بشه؟
ببینید،
یعنی من مثلا برم سرمایه... یه چیزی رو فقط گوگل کنم بگم آقا آها پس خوبه دیگه، من میرم از من زعفرون تو خونه میکارم و تمام میشه و میره؟
علاوه بر سرمایه تو بخش کشاورزی دو تا نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یکی بازاره.
بله،
بازار محصولات کشاورزیه، چون محصولات کشاورزی فساد پذیرن.
بله.
فاسد شدنیان. ما باید اصلا قبل از کاش دنبال بازارش باشیم. یکی بازارشه، یکی فروشش به موقع است. یعنی اگر مثلا میگم گوجه سبز شما اردیبهشت بیاد کیلو مثلا میگم 50,000 تومنه،
بله،
گوجه سبز که خرداد بیاد 20,000 تومنه. ببینید این زمان کاشتی که وجود داره، به نظر من این موارد رو رعایت کنن بهترین سود رو تو بسش
جایی وجود داره برد. که مثلا مشورت بده به کسی اگر خواست مثلا کار کشاورزی را بندازه تو حوزه دام و طیور وارد شه، جایی وجود داره مشورت بده؟ مشورت های همین شکلی ها، آقا این موقع شروع کنی خوبه، این بازارش بهتره، اون شکلی مثلا، یا اگر فلان استان هستی این کارو بکنی بهتره مثلا.
درست. اینها رو من احساس میکنم سازمان فنی حرفه‌ای شاید دوره ها هم بذاره، ولی نه به این صورت که بخوان واقعا دلسوزانه به مردم مثلا راهنمایی کنه.
همین که آموزشو بگیریم ازشون کافیه. بله. دیگه آره. بعد خودم بری مطالعه تحقیق کار کردیه.
بله، اصولی بعد بازاریابیشو کنی. الان مثلا قارچ رو بخوای تولید کنید،
بله،
به خاطر اینکه قارچ فساد پذیری بالایی داره، شما باید قبلش حتی قرارداد ببندید، آقا من انقدر تولید میکنم، انقدر دارم، انقدر هزینه‌م، یه برآورد قیمت اولیه بکنید، بعد برید به سمت تولید قارچ. یعنی اون وقت میرید به سمت سود.
چقدر جالب میشه. چقدر جالب بود. آقا اصلا ایدهش به ذهنم زد من برم یه سایتی درست بکنم به خلق الله مشورت بدم در حوزه کشاورزی. حیف سوادم در زمینه کشاورزی نیست، من رسانه خوندم. آقای دکتر میثم اشتری، دکترای محترم کشاورز دانشگاه تهران، ممنونم وقت گذاشتید آمدید به برنامه. با شما خدافظی می‌کنم. از شما شنوندگان محترمم که این بحث رو شنیدید سپاسگزارم. امیدوارم گفتاورد امروز به دردتون خورده باشه. میتونید از وبسایت رادیو تهران یا از ایران صدا .ir رادیو تهران رو انتخاب بفرمایید، برنامه گفتاورد رو جستجو بکنید. اگر خواستید بازپخش برنامه رو در اختیار داشته باشید، حالا یا برای خودتون در آرشیو شخصیتون یا برای دوستان دیگرتون به اشتراک بگذارید. ان شاءالله تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشم. خداوند یار و نگهدار شما همشهریان و هموطنان عزیزم.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.